أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أولین شب از لیالی قدر فرا رسید. قطعا شب قدر در ماه مبارک رمضان برو برگرد نداره، شک نکن. و قطعا بین یه دونه از این سه تا شب، یا 19 یا 21 یا 23 و لذا به من و تو فرصت دادن هر سه شب رو بیاییم درک کنیم. بعد فرمودن این شب یه جوری پروردگار مهربان برنامه ریزی فرموده که اگه کسی این سه شب رو بیاد در خانش به احیا و شب زنده داری و مناجات بگذرونه، قطعا شب قدر رو درک خواهد کرد. حالا شب قدر چی هست؟ این همه پوزشو دارین میدین، چیه شب قدر؟ مرحوم آیت الله تبریزی از بزرگان شیعه، از کسی که واقعا در اخلاق و عرفان استخون خورد کرده، ایشون در کتاب المراقبات می‌فرماید که وقتی که فرموده خیرون من الف شهر، یعنی شب قدر از هزار ماه برتره، یعنی اینکه اگر کسی امشب رو که شب قدر، امشب که شب 19، این سه شب رو به خاطر اینکه شب قدر رو درک کنه، هر سه شب رو درک کنه و درش معصیت پروردگار نکنه، اگرم از دستش در رفت بیاد توبه بکنه و درک کنه، قطعا شب قدر رو درک کرده. شب قدر رو درک کنه، ایشون میفهمد یعنی چی؟ میفرماید یعنی این که هر عمل شایسته‌ای که تو این شب انجام بده مساوی با حدود 84 سال عمل تو نامه عملش مینویسه. اصلا برو برگرد نده، شک نکن در این زمین، چون قرآن فرموده دیگه. یه چیزیه که قرآنیه، خیرون من الف شهر، یعنی از هزار ماه بهتره. بعد ایشون در المراقبات مطالب بسیار عالی داره که می‌فرماید شبی که در تمام سال به خوبی و فضیلتش نمیرسه، عمل درش از هزار ماه برتر و بهتره، تقدیر امر سال میشه. ملائکه، اعظم ملائکه که ملکیست به نام روح، بر امام زمان علیه السلام نازل میشن به اذن پروردگار، خدمت اون بزرگوار هستن تا به صبح. حالا اونجا چه کار میکنن؟ الله و اعلم. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه فرمود که بهترین اعمال در این شب چیه که ما عوضی نریم راه رو؟ فرمود که بهترین اعمال در این شب طلب آمرزش برای خودت، برای پدر و مادرت، برای منتسبینت، برای شیعیان و محبین امیرالمومنین سلام الله علیه، و همچنین دعا بکنی از برای خودت، برای خانوادت، پدر و مادرت، مرده و زنده، خیشانت، برادران مؤمن، خواهران مؤمنه، چه زنده باشن چه مرده باشن. آیت الله تبریزی فرمودن که امشب اگه شب قدر باشه، یعنی اون شبی که تو این سه شب پنهان هست، از هزار ماه جهاد برتره، از هزار ماه سلطنت بهتره، عبادت امشب بهتر از هزار ماهه. که عرض کردیم هزار ماه محاسبه کردن حدود 84 سال میشه. یعنی چی؟ یعنی امشب شما نماز هفت قل هو الله رو که دیگه پروردگار مهربان به پیغمبر، پیغمبرش به من و شما فرموده که این نمازه رو که هفت قل هو الله داره بعد سوره هم شما بخونی، 70 مرتبه سلام نمازو که دادی بگی استغفرالله و اتوب الیه ربی هم نداره. فرمود پیغمبرم از جاش هنوز بلند نشده، زن باشه یا مرد باشه، اول پدر و مادرشو میامرزن بعدم خودشو میامرزن. تموم شده را نخوندی اب نده، برو خونه بخون. چقدر مگه طول میکشه؟ شما حال میگی به این سادگی، من میگم از اینم ساده تر. حالا چرا؟ اصلا فهمود که من ماه مبارک رمضان تمامه. به پیغمبر فرمود، پیغمبر به جبرئیل فرمود، دستور داد برو بگو تمام درهای جهنم بسته، تمام درهای آسمان ها رو باز کنید. به ملائکش فرمود برید به سمت زمین. حالا من روایت امشب برای شما میدونه شما. بعد فرمود اینا همه میهمان منن، تمام شیاطین رو هر جا که پراکندن جمعشون کنین، جبرئیل قل و زنجیر ورمیداری میبری همه شونو به زنجیر میکشی، یک نفر از میهمانان من تو این ماه آزرده خاطر نشه، به سمت معصیت نره. حالا اگه کسی خودش به سمت معصیت رفت، میزبان در این زمینه او رو هل نداده، یا اینکه مقدمات هم حتی براش نذاشته که به اراده خودش این وری بخواد انتخاب کنه اون وری، خود او به اراده خودش به سمت معصیت رفت، با نفس امارش رفت. شیطونا همه قل و زنجیره، همه قل و زنجیر. بعد فرموده که اگه کسی، پیغمبرم به اینها بگو اگر غیبت کسی رو نکنید، بگیرید تو ماه رمضان بخوابید، روزه باشید، یا عذر شرعی داشته باشید، روزم نگرفته باشید، خوابیده باشید، من به ملائکه دستور دادم به تعداد نفسهاتون براتون تسبیح بنویسه. هر نفسی که میکشید یه الحمدلله، یه سبحان الله، یه الله اکبر، یه لا اله الا الله براتون تو نامه عمل بزنید. چون مهمون منی، دعیتم الی ضیافت الله، اومدید به مهمانی من، من میزبانم. فرمود خوابتون عبادت قرار میدم. یه دونه تو این ماه شما یه رکعت نماز بخون 70 مرتبه در ماهای دیگه مقابل قرار دادم، یعنی مساویه با 70 رکعت نماز در ماهای دیگه، نماز مستحبیتون. فرمود یه خط آیه قرآن شما بخون، من مساوی قرار دادم با یه ختم قرآن براتون، دیگه بهتر از این میخوایتون؟ ولذا فرمود که ماه رمضان بین ماهای قمری ماه اوج رحمت پروردگاره، یعنی رحمت به اوج میرسه، به اوج خودش. دیگه بالاتر از ماه رمضان ما ماهی نداریم که رحمت اینجوری به اوج برسه، یعنی به قله خودش برسه. دیگه بالاتر از رحمت تو ماه رمضان ما دیگه جای دیگه نداریم اینجوری رحمت به اوج برسه. ولذاست که فرمودن، پیغمبر فرمود دیگه خیلی وسایل آمرزش مهیا شده تو این ماه، دیگه اگه کسی آمرزیده نشه معلومه خیلی وضعش خرابه. کسی نیاد این ظرف دلش رو زیر رحمت پروردگار بگیره، این دیگه خیلی قسی القلب. بعد نفرین کرد پیغمبر، گفت خدای اگه چنین کسی پیدا شد تو هم نیامرزی. جبریل گفت آمین. حالا در بین ماه مبارک رمضان 29 یا 30 روزه، فرمودن اون شب قدرش که یکی از این سه شبه که الان من و شما اینجا گفتیم نشستیم، شب 19 هم فرمودن که اگه تو امشب که اگر شب قدر باشه تو این سه شب که ما داریم میشینیم که اون شب رو درک کنیم که پنهان مونده، اگر یه بار العف بگید بلا فاصله کرام الکاتبین تو نامه عمل شما در حدود 84 سال می نویسن این بنده العف گفت. اگه شب قدر شما دو رکعت نماز نافل خوندی بلا فاصله کرامت کاتبی می نویسه شما 80 و نزدیک 4 سال نماز نافل خوندی، یه ذکر گفتی، یه صلوات فرستادی، یه الحمدلله گفتی، یه ذکری گفتی، بلا اینا همه مساوی با حدود 84 سال. برو برگرد نداری. حالا ببینید این شب چقدر مهمه. فقط فرمود وای به حال کسی که پدر و مادرش به واقع از رو حقیقت، نه علکی از رو زورا، نه او رو آقش کرده باشن. فرمود این دعاش مستجاب نمیشه، باید بره پدر مادر راضی کنه. کسی که به شرابخوری عادت داره، ای داد بیداد، اینم دعاش مستجاب نمیشه. کس دیگه هم که تو امشب دعاش مستجاب نشه، کسیه که در و برو خودش و خانوادش بسته، نمیذاره زنش بره پدر مادرش رو ببینه، خواهر برادرش رو ببینه. حالا یه دفعه دعوایی شده، نه خودش میره به منتسبینش به رحمش سر بزنه، حالا یا خودش رو همه برتر میدونه یا نه، حالا هر دلیلی داره، یه روز دعوایی شده، این ول نمیکنه. قاطع رحم، قاطع رحم یعنی نه یه پیامک میده، نه یه زنگ میزنه، نه میره، نه میاد، هیچ. این هم هر چی زور بزنه فایده نداره میشه. ای داده بیداد، ای داده بیداد. فرمود و کسی که دشمنی مؤمنی در دلش باشه، کسی که دشمنی مؤمنی در دلش باشه. بعد پروردگار فرمود به پیغمبرش که فرشتگان رو در شب قدر من دستور دادم برن رو کره زمین، پخش بشن تو مجالس، بر مجالس مؤمنین بگذرن، بدون اینکه این مؤمنین گوششون بشنوه فرکانس‌های صوتی اونا رو بتونن بگیرن. همه ملائکه وقتی وارد مجالس میشن، نه 10 تا 100 تا، هزار هزار، همشون بر این مؤمنین سلام میکنن، یعنی بر شما ها. اینا بلا فاصله که گفتن امشب شب دعاست، یعنی هر چی میتونی دعا کنی، برای هر یه دونه دعایی که امشب بشه ملائکه بلا فاصله میگن آمین، ملائکه میگن آمین. حالا تو نشستی، من نشستم، حالا بگو من خستم، من خوابم میاد، من نمیخوام چرت بزنم، اون دیگه من نمیدونم دیگه میخواد چیکار کنی، من نمیدونم. مرحوم شیخ صدوق فرمود که شب قدر یک سری اعمالی داره، سعی کنید همش رو هر چقدر میتونید به جا بیارید. یکیشم اینه که یک آیه از آیات قرآن کریم یا یه حدیثی، روایتی، چیزی نقل کنید. سعی کنید اگه تو خونم هستید یه مطالعه اینجوری داشته باشید که چی بشه که از نظر دانش اعتقادی، چون خیلی امشب فضیلت داره، یه چیزی به گوشتون خورده باشه. عجیبه، فرمودن فضیلت علمه، این خیلی شب قدر سفارش شد. این آیه که من خوندم از سوره مبارکه حجرات آیه 14، اگه میخوای حواسا جمع باشه، چون پیغمبر فرمود در روز قیامت یه بنده ای رو میارن، همه خوبی هاش رو جمع میکنن میذارن در کفه میزان عمل، بعد ملائکه به بالا نگاه میکنن، خطاب میرسه ملائکه چی شده دارید به بالا نگاه میکنید؟ عرضه میدارم پروردگار را محب امیرالمومنین بوده، اسمش شیعه بوده، مسلمون بوده، همه اینا بوده، از امت پیغمبر بوده، همه ایناش درسته، عملش هم، ولی پروردگار و گناهانش زیادتر از عملش صالحش هست، کم آورده. چه کنیم؟ دستور چی میده؟ خود خدای تعالی خطاب میفهمد برید هر چی صلوات فرستاده جمع کنید بیارید بذارید تو کفه عملش، تو میزان عملش. خیلی ذکر صلوات عجیب، یه دونش رو بفرست. در آیه 14 سوره حجرات فرمود که یک سری اعراب بادی نشین، باید خوب توجهت اینجا باشه، منم هنجرم دیگه قدیم نیست که بتونم بگم اینا رو بعدم بخونم فلان کنم، باید کمک کنی. یه سری اعراب بادی نشین اومدن خدمت پیغمبر، اینها رو چه حسابی؟ میفرماید که رو حساب این که مثلا دیدن که خب پیغمبر خیلی کار کرده، زحمت کشته، یه عده ایمون آوردن، اسلام آوردن، داره کم کم اینها ترسیدن و از اینا خوب بشه، به اینا چیزی نماسه، چیزی نرسه به اینها، اینا عقب بمونن از دنیا. این کار یهو یه دکونی پیغمبر نعوذ بالله وا کرده باشه، اینا از اون منافع مادی عقب مونده باشه. اینا ترسیدن اومدن گفتن و قالت الاعراب آمنا، اومدن گفتن پی یا رسول الله ما هم که اعراب بادی نشین، یعنی اعراب بیابونی هستیم، اومدیم و بیابون کجکه، شهر کجکه اومدیم، ایمان آوردیم به شما. پیغمبر همینجوری داشت به اینا نگاه میکرد، جبرئیل نازل شد. بلا فاصله جبرئیل که نازل شد فرمود قول، پیغمبر به اینها بگو لم تؤمنو، شماها ایمان نیاورده اید، ولی میتونید بگید ما اسلام آوردیم، یعنی ما اسلام آوردیم، بگید که قالت الاعراب اسلمنا، نگید آمنا، ایمان شما نیاوردید، شما اسلام آوردید. هنوز ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان وارد قلبهای شما نشده. اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید پاداش اعمال شما رو به طور کامل به شما میدن، خدای تعالی آمرزنده و مهربان هست. خب اینا حالا چی بودن؟ اینها طایفه از بنی اسد بودن، توی یه سال قحطی و خوشسالی هم وارد مدینه شدن، به امید گرفتن کمک از پیغمبر اومدن شهادتین رو جاری کردن، یعنی به پیغمبر گفتن که طوائف عرب بر مرکبها سوار شدن، با تو پیکار کردن، جنگیدن، ما نیومدیم با تو به جنگیم یا رسول الله، ما با زن و فرزندان اومدیم پیش تو، نه جنگی کردیم، نه شمشیری بر علیه تو کشیدیم، حالا اومدیم بهت بگیم که ما عوضش همینجوری ایمان آوردیم. جبرئیل نازل شد گفت نه یا رسول الله، به اینا بگو شما ایمان نیاوردید، شما اسلام آوردید. اسلام یعنی چی؟ جوانهایی که تو مجلس نشستید دقت بکنید، اسلام یعنی اینی که من میگم، هر کس توی خانواده مسلمان به دنیا بیاد بهش میگن مسلمان زاده، یعنی مسلمون، دقت بکنید، هر کس توی خانواده غیر مسلمون به دنیا بیاد اگر دو تا کلمه رو با زبونش بگه مسلمونه، مسلمانه، بهش میگن مسلمان ظاهری. اون دو تا جمله چیه که بگه؟ اگه به زبون بگه، همین به زبون، همین جوری که من الان دارم میگم، اگر بگه میشه مسلمان ظاهری، مؤمن بهش نمیگن، بهش میگن مسلمان ظاهری. این دو تا جمله اینه، اشهد و لا اله الا الله، این جمله اوله. جمله دومم اینه که بگه و اشهد و ان محمدن رسول الله. اینو بهش میگن شهادتین، یعنی این که دو تا شهادت بده، یکی شهادت بر یگانگی پروردگار بده، یکی شهادت بر نبوت پیغمبر بده. این میشه شهادته. اینم لازم نیست کسی که تو خانواده مسلمان به دنیا میاد این شهادتونو بگه. پس ببینید، کسی که تو خانواده مسلمان به دنیا بیاد بهش میگن مسلمان زاده، مسلمون هست به اسلام ظاهری. اون کسی که تو خانواده کافر یا مشرکی به دنیا میاد، حتما باید اگه میخواد مسلمان بشه باید این دوتا شهادتی که ما گفتیم بهش میگن شهادتین رو بر زبان جاری کنه. تا بر زبان جاری کرد میشه مسلمان. بهش میگن مسلمان ظاهری. مسلمان ظاهری چه مسلمانیه؟ خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که پاک. شما میتونی باش روبوسی کنی، دست بهش بدی، خب میتوانی اگر زن به زن، مرد به مرد میتوانه مصافحه کنه. مصافحه همینی که عرض کردم، این دست دادن فلان. میتوانی شما با کسی که مسلمان ظاهریه بهش دختر بدی، دختر بگیری، پسر بدی، پسر بگیری. اگر این مسلمان ظاهری رفت یه مرغی رو کش، گوسفندی رو کش، شما نمیتونی بگی این گوسفند ناپاکه یا نجسه یا مثلا این نمیشه گوشتش خورد. نه، میگه مذبوح مسلمان ظاهری هم عیبی نداره، شما میتونی از ذبحش استفاده کنی. تفحص هم لازم نیست بکنی چون مسلمانه کشت. انشاءالله درست کشت. اگر آمد معاملم کرد، تو معاملم چون مسلمان ظاهری هست شما میتونی باش معامله بکنی، میتونی باش جنس بخری، جنس بهش بفروشی، فلان کنی، بهمان کنی و حالا شرایط دیگه که داره. این خواص مسلمان ظاهریه. اما سوال اینجاست که آیا این مسلمان که اومدن خدمت پیغمبر گفتن ما ایمان آوردیم پیغمبر، فرمود شما اسلام آوردید، مسلمان ظاهری آیا تو بهشت جاش هست؟ میفرماین خیر. تا چه زمانی وارد بهش نمیشه؟ تا زمانی که ایمان وارد قلبش بشه، تمام اون چیزایی که به زبان الان گفت شهادتین رو جاری کن، تمام اینها رو بیاد انجام بده، به واسطه عمل انجام بده. بعد شما سوال میکنی شب قدری ما وقت نداریم، چی کار یعنی بیاد انجام بده؟ همه اینایی که تو کتاب نشن تو دو تا جمله خلاصه است. دو جمله رو میتونی حفظ بکنی دیگه، حفظش که کاری نداره که. مسلمان ظاهری اگه میخواد بره تو بهشت، مسلمان ظاهری باید حتما بیاد اعتقادات و احکام خودشو اول بشناسه، معتقد به معتقداتش بشه، احکامش هم همینطور، احکام اسلامیشو، بعد شروع کنه به اینها عمل کنه. دوتا جملهش هم اینه: انجام واجبات و ترک محرمات. هر چی رو که خدا بهش واجب کرده این واجبه بهش عمل بکنه، هر چی هم خدا بهش نهی کرده ازش نهی کرده، این حرامه که طرف اون نهی خدا بره. اینو بهش میگن وقت مومه. اینجا میشه مومه. شما بگو آقا کی میره تو بهش؟ میگه آقا کسی که اول اسلام آورده یا تو خانواده مسلمان زاده شده، بعد آمده تمام واجبات خودشو شناخته، محرمات هم شناخته، واجبات رو انجام داده، محرمات رو ترک کرده، این میشه مومه، بعد میره تو بهش. ولی مسلمان ظاهری تو بهش نمیره تا زمانی که ایمان در قلبش داخل بشه. فرق مسلمان ظاهری خاصیتش چیه؟ بس فرقش همینه که گفتیم، خاصیتش همونه. برای اینکه برای مسلمان ها مشکل پیش نیاد، خداوند مد اینو پاکش کرده، فقط همین. حالا این مسلمان ظاهری، این دو سه خط هم گوش بده، بریم یه نتیجه بگیریم، بریم سراغ احیای امشب. این مسلمان ظاهری به دو بخش تقسیم میشن، این قابل دقت. بخش اول مسلمان ظاهری که گفتیم شهادتین رو گفته یا تو خانواده مسلمان چی کرده، ولی انجام واجبات نداره، ترک محرمات نداره، یا انجام واجبات بعضن داره، بعضی از محرمات هم ترک میکنه، لکن بخش اول اسلام ظاهری اینه که مسلمون ظاهری که به زبون یه چیزی میگه به قلبش اعتقاد به اون نداره، ولذا چون اعتقاد قلبی نداره داره به زبون میگه، بعضی از این اعمال هم انجام میده واجباتو یا محرمات هم بعضن ترک میکنه، به خاطر یک سری منافعی داره این کار رو انجام میده. قرآن به این شخص میگه منافق، و منافق کسی است که به زبون میگه من اعتقاد دارم، قرآن میفهمد به قلبش اعتقادی اصلا نداره، به ظاهر یه سری اعمالی هم انجام میده. برای چی اون اعمال انجام میده؟ برای اینکه پوششی باشه، برای اینکه کسی نفهمه در قلب او چه میگذره. بعد قرآن میفرماید که اینها 100% وارد دوزخ میشن، 100% وارد جهنم میشن، معظمن در بدترین جاهای جهنم هم جایگاه ایناست. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در بدترین جاهای جهنم، یعنی از مشرکین و کفار هم بدتر اینا عذاب میشن. چرا؟ برای اینکه اینا حقباز دروغه پدر سوختن، یعنی زبونشون یه چیزی میگه قلبشون یه چیز دیگه اعتقاد داره، و چون اینجوری هستن بین مسلمان ها نمازم میخونن، روزم میگیرن، بعضی از واجبات رو انجام میدن، بعضی از محرمات هم ترک میکنن، مسلمان ها اینا رو نمیشناسن. خیلی سخته اینها رو بشناسی، چون اینا تو هر لباسی هم در میان، پیشونی هاشون هم میوقت منی انقدر سجده کردن پینه بسته نم کی شده فلان، اینا سخته. ولذا میفرماد که اینها بیشترین ضربه رو به مسلمون ها میزنن و زدن از اول عالم خلقت، نه از صدر اسلام، از همون اول، از صدر اسلام به صدر پیغمبر به این ورم بیشترین ضربه ای که اسلام خورد از منافقین هست. پس شما وقتی میگیم منافق، منافق کسی نیست که بیدین باشه، منافق به زبونش دین اسلام رو داره، یعنی به زبون مسلمونه. ما یه دونه منافق غیر مسلمون نداریم، هرچی منافق هست همه اول مسلمونن. ولی به چه اسلامی؟ شما به من جواب بدی، به چه اسلامی؟ به اسلام ظاهری. به اسلام ظاهری. و اینها بدترین نوع عذاب رو میبینن. حالا شما میگی آقا چند تا نمونه بگو، ما امشب نمونه ها دستمون باشه، من به شما نمونه میدم. تمام دشمنان امیرالمومنین، دشمنان پیغمبر، همه غیر از اونایی که مشرک و کافر بودن، تمام و تمام اینها از منافقین بودن، همشون منافق بودن. انقدر قرآن اینها رو قشنگ معرفی کرده، اول یک سوره اول اختصاص به اینها داده، بعدم تو سوره توبه بیشترش راجب تقریبا همین منافقین هست. اولین آیه سوره منافق میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جا اکل منافقون قالو نشهد و انک لرسول الله. میفهمد پیغمبر، منافقین میان پیش تو میگن ما شهادت میدیم تو رسول اللهی، والله یعلم انک لرسوله، ما که خدا هستیم که خب میدونیم تو رسول الله هستی، خودمون تو رو فرستادیم. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، اما ما که خداییم ما شهادت میدیم که این منافقین همینم که دارن میگن تو پیغمبر خدایی دروغ دارن میگن، اینا اصلا اعتقادی به تو ندارن. تمام سفینیایی که جلو امیرالمومنین وایسادن همشون منافق بود، تمام جملیات، تمام نهروانی ها که اینا به ظاهر همه نماز میخوندن همینطور، محمد ابن عبدالوهاب، اینها همه وهابی ها، بنیانگذار وهابیت، تو عربستان که شما میریم مکه نماز میبینی اینا سر زور نماز ها رو دکونا رو میبندن فلان، تمامشون که اینها به ظاهر اسلام دارن و بغض امیرالمومنین رو در دل دارن، اعتقادی به پیغمبر ندارن، یه چیزی درست کردن به نام داعش، تکویری ها، سلفی ها، این خونهای بناحق رو بر زمین ریختن، تمام اینا از مصادیق و نمونهای منافقین است. قرآن داره اینا رو معرفی میکنه. همشون هم نماز میخونن، همه هم شما برین روزه میگیرن. عرض به خدمتتون که هر جوری هم بخوان احکامو تعبیر میکنن، تعویل میکنن، تفسیر میکنن، اینا منافق. بخش اول اسلام ظاهری. بخش دوم اسلام ظاهری کسانی هستن که منافق نیستن. اما چی هن؟ حالا من برای شما عرض میکنم یه دونه دیگه از اون صلوات هایی که من و شما بهش نیاز داریم که روز قیامت تجسم عملیش رو ببینیم، بلند بفرست. میفرماید که بخش دوم از اسلام ظاهری کسانی هستند که اینا منافق نیستن، یعنی شهادت اینو گفتن یا تو خانواده مسلمون بزرگ شدن، اما عمل صالح ندارن، انجام واجبات ندارن. ببین نماز نمیخونه، باشگاه میره، بازوشو تقویت میکنه، سینهشو تقویت میکنه، پاهاشو تقویت میکنه، اما دو رکعت نماز نمیخونه. روزه نمیگیره، میگه من روزه نمیتونم بگیرم، اما همچین بازوهاشو تکون میده، راه میره که هر کی بیاد جلو میگه سوتت میکنم یا شوتت میکنم مثلا اون وقت، ولی روزه نمیگیره. میتونه بگیره ها. اگرم اومد نماز خوند، این میگه که آقا من مثلا دهه اول محرم میام نماز میخونم، یه ده روزه رو نماز میخونم، یا تو محرمزون میگن چیکار، میگه نماز رو میخونم تو محرمزون، یا محرمزون میام روزه میگیرم. این به درد نمیخوره، این اسلام ظاهریه، ایمان در قلب این وارد نشده. از کجا بفهمه که ایمان وارد شده؟ زمانی ایمان وارد قلب طرف میشه که این بیاد تمام اون واجباتی که خدا من بهش گفته انجام بده، تمام اون محرمات خدا رو ترک کنه. نمازه رو نمیخونه، یه در میون، سه در میون، یه ماه در میون، سه ماه در میون، یه ماهای خاصی، روزه رو همینطور. میگه فقط من زمستونا روزه میگیرم، تابستونا روزه نمیگیرم، نمیتونم تحمل کنم. میتونه، یعنی بالاخره روزه گرسنگی تشنگی داره دیگه، خمس بهش تعلق میگیره، ولی میگه که آقا جون من دلم نمیاد خمس بدم، یه بهونه‌ام درست میکنه، میگه این پولا رو بدیم با آخوندا بخورم، برای چی؟ خودمون میخوریم. یا میگه خودم میرم میدم برای فقرا، در حالی که خمس شما 100 میلیارد برو بده به فقرا، یه قرونش جای خمس محسوب نمیشه، یه قرونش. یا خدای نکرده میگه حالا ما عروسی گرفتیم، العیاذ بالله، نستجیر بالله، تو عروسیش مشروب پخش میکنه بین جوانها، مشروب الکلی مصرف میکنه، این ور اون ور میره، یه وقت از این چیزی که خداوند حرام کرده و عرض کردیم اول بحث که فرموده در لیالی قدر هم، در لیالی قدر هم فرمود که مشروب خار کسیست که دعاش مستجاب نمیشه، یا دنبال قماربازیه، یا دنبال سگبازیه، سگتوله آورده تو خونش، اینم ایمان داخل قلبش نشده. مسلمون هم پاکه اگه به اسلام هنوز معتقد باشه، به همون دوتا شهادت که به زبون گفت، ولی ایمان در قلبش، کسی که ایمان تو قلبش شد که سگتوله تو خونش نمیاده. خیلی اختلاط با زنای نامحرم، با مردای نامحرم و دوست داره، دست میده، روبوسی میکنه، میگه این برادر شوهرم، اشکال نداره، اونم خواهر شوهرم، اشکال نداره، اون یکی خواهر زنم، اشکال نداره، ما که خودمونی دیگه هستیم، نظری که به هم نداریم که. اگه کسی رو پیدا کردید که به زن نامحرم نظری واقعا نداره و اینا، همین جوری روبوسی میکنه، دست میده، حتما ببریدش دکتر، چون این مریضه. آدم نمیشه خوشش نیاد که آخه بیمار، این باید بریش دکتر بستری بکنی درستش بکنن، این یه چیزیش هم. دنبال کنسرت موسیقی، که بیاره تو مجالس مجلس عروسی گرفته، میگه یه کنسرت زنده بیاریم. ما نفهمیدیم کنسرت مردم داریم کجاستیم. این مسلمونه، هنوز ایمان داخل قلبش نشده. میگه من نماز میخونم، روزه میرم، برای امام حسین گریم میکنم، ولی خب نمیتونم حجابم رعایت کنم. حالا این موهای من بیرون باشه چه اشکالی داره؟ یه هوایی بخوره، عیبی نداره. این ایمان داخل قلبم، این اصلا وارد بهش نمیشه. از محالات خدا شد، از محالات. صد تا روایت من برات بیشتر بخونم، آیم همینجور 13 تا آیه فقط تو قرآن داریم راجع به حجاب. 13 تا آیه، یعنی وقتی من اومدم موامو گذاشتم بیرون، اومدم تو خیابون، حجابم مراد نکردم، یعنی 13 تا آیه رو گذاشتم زیر پام. حالا شما هم چی میکنی؟ آره من دیدم اومده بود تو مجلس امام حسین چه گریه ای میکرد. خب می من گریه های نهربانی ها رو به شما نشون بدم؟ این سریال امام علی رو که این همه زحمت کشتن 20 سال پیش داختن، برو دوباره بخر این چیزش رو نگاه کن، بذار بچه هم واقعا هم خوبه، بشین نگاه کن ببینو چه گریه ای میکردم. حال سریال دیدن نداری؟ یک کتاب به نام نصر ابن مزاحم، وقعه صفین، نزدیکترین کتاب به صفین هست. چند سال بعد از صفین این کتاب نوشته شد. برو بگی بخون، ببین تمام این نهروانی ها، صفینی ها، فلان، همه امراض، معاویه، همه اینا نماز میخوند، همه اینا هم عرض به خدمتتون این که گریه میکردن، العف میگفتن برای العفشون. اینا البته منافق بودن، نمیخوام با اینای دیگه مقایسهشون بکنم، لکن میخوام بهت بگم که ببینید صرف گریه کردن که خب همه هنرپیشه ها که شما تو تلویزیون نگاه میکنید دسته به گریهشون که خیلی خوبه، شما تا میگه الالا میزن زیر گریه، هم دارن فیلم بازی میکنن، خودشون هم که میدونن دارن فیلم بازی میکنن، گریه کردن که ملاک نی، قربونت برم. حجاب واجبه، باید رعایت بشه. خمس اگر تعلق گرفت واجبه، آدم باید بده. مال مردم اگه دست من اومد، من رفتم گرفتم مضاربه کنم، مشارکت کنم، مال مردم مظلمه است. من اگه زنده بودم شب 21 شب 23 برای شما میگم بابا نگو چرا دعای من مستجاب نمیشه. تو رفتی مال مردم رو گفتی مضاربه میکنی، مشارکت میکنی، بعد میری با مال مردم نمیدونم خانواده خودت داری خرجی میدی، خب سهم یارونم بهش بده. میگه من حالا مثلا میگه من کم آوردم، هر چقدر آوردی، اگه ما 1000 تومن هم که درآمد میگه، به اندازه‌ای که سهم داره اون کسی که با تو مشارکت مضاربه کرده، به همون اندازه تو مال توه، بعد اونم بهش بدی. اینم ایمان هنوز تو قلب طرف نیامده. وفای به عهد نکردن، وعده دروغ دادن، رحم رو قطع کردن، چقدر مردا هستن دعوا شده با مادر زنه چند سال پیش، حالا بزنه همچین که حق نداری خونه بابا ننت بری، خب این خب نمیبینه ننه باباش، خب چیکار کنه؟ بمیره، خب بهش بکشش راحتش کن دیگه، برو یه زن دیگه بگیر. خب این چه بساطی تو بیاده کردی؟ هی همینو به من میاد بگی آخه بیا من ما چیکار کنم؟ من تو نمیذاری این بره نام خون. اون یکی ساعت 12 شب دخترش از خونه بیرون میکنه. خب آخه یعنی چی این کارا؟ اینا ایمان در قلبش رفته؟ آخه من به قسم حضرت عباس به تو بگم نرفته. اینا اسلامای ظاهری است. کسی که دنبال شهرت بخونه خدا پدر اینا رو، حالا یا بیامرزه نمازی، میان تو تلویزیون میگه تو دنبال چی؟ میگه من دنبال شهرتم، بازیگرم، میخوام مشهور بشم، میخوام من بیام بخونم این خواننده، هر که ننشم قهر میکنه فلان اینا که میاد با این میکروفونایی هم که اومده دیگه، شما یه صدای از گلو در اون بر چهچه تحویل بگیر، بیا تو صدا و سیما بخون، کار نداره که. اینا همه شما خوبه، خوش میام میگم میخوام مشهور بشیم، معروف بشیم. مداح امام حسین چی؟ اینم میخواد معروف بشه؟ من میخوام توی مجلسی بخونم که مشهور و معروف بشم؟ من میتونم بگم ایمان تو قلب من اومده؟ حقوق مردم رو ضایع کنم، مظلمه ناس به گردنم باشه، سرم رو تا نافم بکنم تو بیت المال ده بخور، نگاه حرام دائمی داشته باشم، خودم رو از همه بندهای خدا برتر بدونم، زورکی سلام مردم رو جواب بدم، از خدا و پیغمبر مومنتر شدم، یعنی دیگه نهروانی ها دیگه خدا رو قبول نداشتن، یعنی میگن خدا فرموده، گفته که گفته، جا خودش گفته. به این میگن چرا 4 بار دستتو میگیری زیر شیر آب؟ پیغمبر فرموده یه بار میگه پیغمبر گفته که گفته، من دلم نمیچسبه به دلم، هی میگیرش دستشو صد بار میگیره زیرش را، حموم ده دقیقه رو یه ساعت دو ساعت مطرح میکنه، میگه بازم نشد بازم نشد. خب نشد که نشد، خب چیکار کنیم آخه؟ باید بریم بکشیمش از این حموم بیاریمش بیرون تا بگیم شد. خب این که یعنی چی این کار؟ این میتونی بگی ایمان تو قلبش اومده؟ اینا اسلام ظاهریست. ولذا شما تعجب نکن که اگه رفتی مجلس امام حسین فلان اینا، طرف اومده خیابونو بسته داره شربت میده، آمبولانس میخواد برنم، مردم مریض دارن، کار دارن، آقا زندگی دارن، یه نفر اعصاب نداره اصلا، برای چی تو خیابونو بسی؟ برای چی شربت میگی؟ برای امام حسین میدم. بابا امام حسین من بعد دارم میگم به خدا نمیخواد برای شربت بدی، از ولش کنین امام حسین. بعد طرف اومده به من هم چی میکنه؟ ما امام حسین قبول بکنه، نمیگه خدا، میگه امام حسین قبول بکنه. ما سه شب های دیگه حلیم امام حسین بودیم، راستش نتونستیم نماز صبح رو بخونیم، قضا شد. این تو که میگی مثلا این ایمان اومده تو قلب این آقا، اینا رو نگید تو رو به خدا. اصلا امام حسین دیگه حلیم نداره، امام حسین قرمه سبزی نداره، امام حسین قیمه نداره، امام حسین شربت نداره، امام حسین نوکر نمیخواد. آقا اینا نبندین به اسلام، نبندید به اهل بیت، اینا رو پایین نیاریدشون، اینا رو زایه‌شون نکنید، آبرو اینا رو نبرید. میگه من نوکری امام حسین کردم. نه، امام حسین نوکر نمیخواد، قربونت برم نوکر خودت باش، به امام حسین هیچ کاری نداشته باش، ولش کن امام حسین، مردم آزاری نکن، ماشین تو پیاده رو پاک نکن، موتور توی بدجان نذار، مردم نمیتونن راه برن. بعد میگن کجاست؟ میگه من رفتم عزای امام حسین. آقا نمیخواد بشین تو خونه؟ وقتی جا پاک نیست برو تو خونه، بگو امام حسین میخواستم عزای شما، جا نبود نشستم تو خونه، عزاداری کرد. من روایاتش هم بیام بهت نشون بده. مغازه داری جنس تو تا یه متر نرو وسط پیاده رو، خودت داری اینا رو میفروشی، بعد میگه من چرا دعام مستجاب نمیشه؟ همه علما فرمودن از اون مقداری که جایز نیست میچینی جلو، اصلا فروشش حرامه، اصلا جایز نیست. پولی که به دست میاری، بعضی از فقها فرمودن این پولش درست نیست. خب اینا رو نبندیم به امام حسین، نبندیم به اهل بیت. یه سیاه پوشیدن، ما کمترین کارها رو داریم میکنیم، بعدم خیال میکنیم دیگه رفتیم تو بهشت و الان دیگه وسط بهشت، خیالمون راحت. اول محرم سیاه میبوشیم، آخر ما سفر به زور میان این سیاه رو ما رو نگه میدارن که این سیاه رو از تن ما در بیارن، به دو تا هم باید بزنن تو گوشمون، جون مادرت این سیاه رو در ها. بابا ول کن این سیاه رو، یه روز میبوشن، دو روز میبوشن، سه روز پوشیدی، ده روز پوشیدی، با این سیاه تو چی کار داری؟ اونهایی که دین رو آوردن فهمودن این سیاه پوشی مکروه، لباس سیاه پوشتن در مجالس عزاداری فلان، تو با این لباس سیاه میخوای چیکار بکنی؟ لباس سیاه که ایمان وارد قلبتو نمیکنه که. اما من بعد بپوشم بگم من نوکر امام حسینم، من بعد بگم من پای دیگ امام حسین، امام حسین دیگ نداره آخه که. آخه یه دونه حدیث شما بیاره امام حسین دیگ داره، منم ببینم. حالا اینا رو من بگم اونوری عده قش میکنه، نگم از صبح که داریم میایم انقدر داریم میبینیم به چش خودمون که چقدر مظلمه ناز، چقدر مردم آزاری، چقدر ماشینات و پیاده رو پاک، چقدر موتوران هم. بابا نکنیم این کار رو، شربت پخش نکنیم، خیابونا رو نبندیم، مردم رو اذیت نکنیم، مردم رو از دین بر نگردونیم، انگیزه دینی رو از مردم نگیریم. اینا اسلامه ولی ایمان نیست، اینا ایمان نیست داداش. چون به خانومه میگی که من نظری میدم برای امام حسین، موهاشو هم از جلو گذاشتم از عقب هم گذاشته بیرون، بهش میگه خب خواهد چرا همچی کردی دیگه؟ میگه گرم از دو طرف هوا بخوره، عوضش امروز شله زد برای امام حسین پختن. خب با نکنین کارا، اون موهاتو ببوشون. حالا شما میگه ایمان چیه؟ خب وقت نیست ایمان دیگه. حالا وقتی کسی مؤمن از دنیا رفت، اون خانومی که تمام عمرش این چادرش بر سره، حفظ این حجاب کرده، به دندونش این چادر نگه داشته، من دیگه واقعا سینم چیز نداره بگم بهتون. اینو حالا روز قیامت آوردنش تو بهشت، در لعالی الاخبار اونجا از پیغمبر نقل کرده. چه حدیثی، چه حدیثی. فرمونی خانوم آوردن، خدا دو چیز تو بهش بهش داده غیر کاخ‌ها و قصرهایی که بهش داده، که انجام واجبات کرده، ترک محرمات، یه دونش این بوده که حجابش رو زمین نذاشته در هیچ حالی تو هیچ مجلس. حالا آوردنش روز قیامت اونجا تو بهش. فرمود خداوند دو چیزم اضافه بهش میده، یکی یه نورانیت عجیبیه بهش میده، بهش میده این نورانیت رو، یکی از اون دو چیز، حالا بقیهشان خودت رجوع کن، که اون نورانیت و زیبایی که خداوند به او میدهند توی بهشت، حوریای بهشتی که الحمدلله همه آقایون دیگه واقف هم بهشت میشناسن اینها رو، فقط شماره تماس اینا ندارن، حوریان بهشتی که همه شما دیگه الحمدلله میشناسن، راجع به اینا که ما صحبت نکنیم به تو همه تون واقف، حوریان بهشتی وقتی که میان جلوی خانوم های مؤمنه تو بهشت صف میکشند، تمام سرهاشون رو میندازن پایین. این خانوم مؤمنه بهشتی که چقدر تمسخر شنیده، بهش گفتن کلاغ سیاه امول عقب افتاده، تو دانشگاه چادرش رو ور نداشته، تو دانشکده جلوی همه دانشجوهایی که اونجا کم آوردن چادرشون رو تو کیسه و تو کیفشون گذاشتن، این چادرش سرش بوده، پزشک هم شده چادرش سرش بوده، نگو پزشک چادری نده، بیا من بهت نشون بدم، پزشک داریم، زن میخواد خانوم رو ببره خدا فرزندی بهش بده، خود پزشک داره آیت الکرسی میخونه، بچه به دنیا میاد خود خانوم پزشک بچه رو گرفته از اون اقامه در گوشش میگه، بعد نمیذاره مرد بالا سر این زن بیاد، این زن رو میبوشونه، بهش میگن خانوم چرا همچین میگه، میگه این خانوم چون حدیث نبویز که وقتی خدا بهش فرزند میدهد همه گناهانش آمرزیده میشه، من نمیخوام بعدش یه وقت چشم نامحرم به دست این بیفته، به بدن این بیفته، سرش رو میپوشونه روسری سر این میکنه تو اتاق عمل میبردش، روسری مخصوص حالا که یه دونه موی این پیدا نباشه، فلان کسی نبینه، که اون آمرزش نصیب این باشه، ببره آمرزش با خودش بتونه زنه تا خونه ببره. این پزشک اینجوری هم داری، خودش هم با چادر تبابت میکنه تو مطب بشم هم اینجور. بعد فرمود که اینا رو میارن روز قیامت، همه حوریا سرشون دخن پایین. این خانوم مؤمنه به هم میگه، به این حوریا میگه شما چرا سرتون دخن پایین بلند نمیکنین، من نگاهتون کنم شما نگاه کنم، میگه ما از زیبایی خیره کنندهی که خدا به تو داده ما جلو تو کم آوردیم، خجالت میکشیم ما زیباییمونو بر تو عرضه کنیم، تو زیباییت انقدر خیره کننده شده که ما جلو تو کم آوردیم. بله خداوند لا نزی و اجر المؤمنین، اجر مؤمنو زایه نمیگردن، این 60-70 سال بذار بگذره تو این دنیا، بعد بهت میگم چه خبره، من و تو چی کاره ای؟ همین رفتی دانشگاه برای اینکه یه لیسانس بگیری، دین و ایمون و انگیزه و همه رو گوشه زیر پا، که چی برای کی؟ که یه مدرک کیلویی بگیریم؟ خب به چه دردمون خورد؟ اینکه به هیچ دردی نمیخوره که. ما باید یه کاری کنیم ایمان داخل قلبامون بشه. ایمان کی داخل قلبش ایمانه؟ اونی که سعیش بر اینه که واجبات رو انجام بده، داداش چون اعتقاداتش رو درست کنه از راه تحصیل. دقت کن جوون من، عزیزم، پسرم، دخترم، فرزندان من، برادران من، خواهران من، از راه تحصیل وقت بذاره اعتقاداتش رو درست کنه، بدونه به چی باید اعتقاد داشته باشه، و بعد شروع کنه به اینها عمل کنه، محرمات رو ترک کنه، که از صبح تا شب سرش تو این موبایلا نباشه. میگه ماهواره برای چی خریدی تو خونه؟ میگه ما فقط اخبارشو میبینیم. خب اخبار که خودمون هم داریم که. آخه شتر سواری که دلا دلا که نمیشه که. غیر اخبار دیگه چی؟ لا اله الا الله یه چیزایی هم نشون میدن که یه بنده خدایی داشت از این ور میرفت، یه زن بدحجابی اومد گفت لا اله الا الله. هی یکی دیگه اومد گفت لا اله الا الله. یکی دیگه اومد گفت لا اله الا الله. این بنده خدا باهاش داشت میرم گفت این ورم یه لا اله الا الله هست. سمت چپتم یه لا اله الا الله این ورت. اون الان تو ماهواره خریدی میگه آخ بابا نکنیم این کارو قول. اینا با لا اله الا الله که حل نمیشه که. سرت تو این موبایل هاست، چی کارش داری؟ حالا اختراع نشده همه ما مرده بودیم الان، حالا اختراع شده نداره، موبایل داری فلان داری، سرت این تو چی کار میکنه؟ پشت رول فرمون، سوار موتور، یعنی واقعا ملائکه در حیرانن، موتور سوار یه دستی با موبایل هم داره صحبت میکنه، خلاف هم داره میره یه طرف رو، ملائکه حیرانن خدا شد که این چه رانندگی داره، همه به هم نگاه میکنم، یعنی چی آفریده خدا واقعا؟ چی آفریده؟ اینا اسلام اون وقت منو تو داری؟ شرق هم میزنه به یه جایی اون وقت، عوض این که عذرخواهی هم بکنه بگه من اشتباه کردم، نباید با موبایل صحبت میکنم، نباید خلاف میدم، نباید به ماشین شما، نباید به پای شما میزدم، به اون میگه آخه برای چی از خونه اومدی بیرون پدر جان؟ این زده به اون، به اون میگه برای چی از خونه اومدی بیرون؟ این زندگی ما شد، این زندگی ما شد. شما ببینید اون اعرابی که اومدن گفتن آمنا، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، آیهشو برید نگاه کنید سوره حجرات ببینید یعنی چی. حالا مؤمن کیه؟ ایمان آورده، اسلام آورده، اول ایمانم آورده، ایمان در قلبشه، داره واجباتشو انجام میده، محرماتم ترک میکنه، اما یه وقتایی از دستش در میره، یه کار خلافی هم میکنه. در روایات فرمود اگه میخواد ببینه هنوز ایمان داره یا نه، اینو گوش بده، اینو گوش بده. فرمود که وجدانش ناراحت میشه از درون، میگه من نباید این کار رو انجام میدادم، این خطا رو نباید انجام میدادم، پروردگار از من این توقع رو نداشت، امام زمان این توقع رو از من نداشت، من یه کاری کردم امیرالمومنین رو خوشش نیومد، صدیقه طاهره خوشش نیومد، ناراحت میشه، خودش رو میخوره، تا جایی که میگردی یه مجلس توبهی پیدا کنی، یه خلوتی پیدا کنی، یه جایی بتونه عقده دلش رو وا کنه، بتونه بگه خدایا من غلط کردم، بد کردم. بدترش هم میدونی چیه؟ بدترش هم اینه که من خاک بر سر روسیاه بدبخت عمر از دست داده، با وضع این که شیاطین هم به قل و زنجیر کشیده شده باشن، تو ماه رمضون هم خودم شیطون جور کنم، یعنی یه کاری انجام بدم که حالا امشب بیام بگم پشیمونم، نباید این کار انجام، نباید اون نگاه رو میکردم، نباید اونو تو موبایل میدیدم، نباید اونو تو فلان چیز میدیدم، نباید این حرفو میزدم، نباید این حرف زش از دهنم در میرفت، نباید این غیبت رو میکردم. و قص الهازا، اینا رو پروردگار متعال فرمود که اگر در شب قد یا حالا شب دیگه فرق نمیکنه، امشب که مولا شب 19 هم، حضرت فرمود که، حضرت حق فرمود که اینها اگر بنده من، بنده ام، بس بخونم روایت، بازم شما یه صلواتی بفرستی من این روایت رو بخونم. پیغمبر اکرم فرمودن که ان الله عز وجل ملائکتون سیاحین فی الارض فضلا عن کتاب الناس، خدای تعالی یه فرشته هایی هم خلق کرده علاوه بر فرشتگانی که نامه اعمال مردم رو می نویسن، کارشون چیه؟ کارشون اینه که اینا تو زمین می گردن، خیلی می گردن، خیلی. چی کار می کنن؟ می گن، میان یه وقت می بینن که یه گروهی یه جایی جمع شدن، دارن پروردگار مهربان رو صدا می زنن. یه گروهی یه جا جمع شده، تا اینو میبینن ملائکه جلویه، که اینو میبینه گروه جلویی، زودی بر میکردن میرن به ملائکه دیگه، میگن که بدوید بیاید، سری بیاید. اینا میگن چه خبر شده؟ میگه اونایی که شما دنبالشون میگشتین اینجا جمع شدن. میگه اینا میان، میگه انقدر ملائکه میان به اون مجلس هجوم میارن که تا جایگاه ستارگان اینها پر میشن. خدای تعالی خودش خطاب میکنه به اینها، میگه شما کجا رفتیم؟ میگم ما رفتیم فلان جک. میگه بنده های منو کجا گذاشتیم؟ میگم ما تو همینجوری اینا بودن تو این مجلس. میگه چیکار میکردن بندگان من؟ فرشته ها میگن که پروردگار را داشتن ذکر تو را میکردن، صدات میزدن، العفی میگفتن، باهات خلوتی کرده بودن، تاریک بود، فی ظلم لیل، در تاریکی شب داشتن صدات میزدن. پروردگار میفهمد که اگه مگه منو میدیدن که صدا میزنن؟ ملائکه میگن پروردگارو تو که دیدنی نیستی صدات بزنن، تو که دیدنی نیستی، دیده نمیشی. پروردگار متعال میفهمد که ملائکه من نمیدونید اگر من دیدنی بودم و اینا منو میدیدن پس چی کار میکردن؟ اگر رحمت منو میدونستن چقدر چی کار میکرد؟ اینا در جواب بگن خب معلومه پروردگارو خیلی بیشتر از این خودکشون میکردن. دوباره خدای تعالی خطاب میکنه به ملائکش که حالا اینا برای چی گریه میکردن؟ ملائکه میگن پناه میبردن به تو پروردگار. خطاب میرسه از چی به من پناه میبردن؟ ملائکه میگن پروردگارا اینا از دوزخ به تو پناه میبرن، اینا نمیخوان وارد دوزخ تو بشن، اینا نمیخوان وارد جهنم بشن. ملائکه میگن که اینجوری خدایا، اینا نمیخوان وارد جهنم بشن، نمیخوان معذب به عذاب تو بشن، پناه میبردن از عذاب تو. خطاب میکنه به ملائکه که ملائکتی اگر اینها پس جهنم منو میدیدند چی کار میکردن؟ پیغمبر رفت به معراج، رفت به معراج، اونجا در معراج خیلی ها رسیدن خدمت پیغمبر سلام کردن. تو رو خدا حواست هست؟ بالایی ها حواسشون هست؟ خانوم ها حواسشون هست؟ جوون ها حواستون هست؟ اینا شوخی نیست ها. پیغمبری و همه میمدن تعظیم میکردن، سلام میکردن، احترام زیاد میذاشتن. یه جا پیغمبر رفت، همه ملائک با روی خوش، همه با روی خوش، صدها هزار ملائک همه هم مایل بودن پیغمبر وایسی جلوی اینا دو رکعت پشترش نماز بخونه. یه جایی رسید پیغمبر یه ملکی اومد بهش سلام کرد، ولی ملکه خیلی ترش رو، اخما تو هم، برگشت به جبرئیل. پیغمبر فرمود که جبرئیل، عرضه داشت بله یا رسول الله. فرمود که همه با ما روی خوش سلام علیک. این کیه اومد اینجوری؟ ما مگه ناراحته؟ چیزی شده؟ طوری شه؟ گفت یا رسول الله، از وقتی خداوند اینو خلقش کرده اصلا همینجوری خلقش کرده، رحم تو دلش نیافریده، مهربانی با این نیست، همین قدی هم که اومد به تو سلام کرد، یه خورده زوری زد، یه روی نشون داد به تو، با ما همین قدم خوش نیست. فرمود که جبرئیل کی هست حالا این ملکیه؟ فرمود این خازن جهنم هست. پیغمبر یهو تکونی خورد، رو کرد بهش گفت تو خازن جهنمی یعنی چی؟ گفت اختیار جهنم دست منه، من مسئول کلی جهنمم، یک سری ملائکه‌ای هم زیر دست من کار میکنن. پیغمبر فهمود جهنم قیامتی که الان آماده است؟ گفت بله، کسی توش نیست. پیغمبر فهمود میتونی به من نشونش فقط بدی؟ گفت بله میتونم نشون بدم. پیغمبر رو برد نزدیک جهنم، یک چیزی مثل پرده رو جهنم بود. خازن جهنم یه خودش رو زد کنار، یک صدای عجیبی از جهنم بلند شد، یک فوران آتشی بلند شد. پیغمبر فرمود بنداز روشو، بنداز روش. شاید همون جام بود که پیغمبر فرمود بهش که کیا داخل این دوزخ میشن، همه رو گفت. بعد پیغمبر فرمود از امت من هم کس داخل این دوزخ میشه. خیلی خجالت کشید خازن جهنم. گفت یا رسول الله متاسفانه یه عده از امت تو داخل این دوزخ میشه. فرمود چرا اینا داخل دوزخ میشن؟ فرمود که عرضه داشت که یا رسول الله اینها خیلی فرصت توبه دارن، ازش استفاده نمی کنن، فرصت سوزی می کنن، بدون توبه میان داخل قبر و برزخ میشن، انقدر گناهشون زیاده، هرچی داخل قبر عذابشون میکنن، برزخ عذاب میکنن، بازم کفاف داده نمیشه، کشیده میشه کارشون به جهنم. طبقه روی دوزخ رو خدا اختصاص به امت داد. حالا شاید اونجا بوده جای دیگه، اولا نوشته ام معراج که پیغمبر اومد، بعضیا نوشتن تا آخر عمرش دیگه نخندید حضرت، خیلی ناراحت بود. بعدم یه جلسه یه اتفاقاتی وقت ندارم بگم افتاد، خطاب رسید چیه رسول من حبیب من، چند وقت تو خودتی رفتی تو خونه فلانه، گفت میخوام پروردگار یه چیزی بهت بگم. میشه حساب گناهکاران امتمو به من واگذار کنی؟ یه وقت از مصدر جلال خطاب رسید پیغمبرم برای این ناراحتی رفتی نشستی تو خونه در رو بستی که چی؟ تو رحمت للعالمینی اما ارحم الراحمین که نیستی. من ارحم الراحمینم یا رسول الله، به بندگان گناهکار من کاری نداشته باش، اونا رو به خودم واگذار کن. حالا بقیه روایت رو گوش بده بریم اونجایی که باید امشب بریم. خطاب رسید به ملائکش، پروردگار فرمود اگه آتش دوزخ و اینا می دیدن چی کار می کردن؟ ملائکه عرضه داشتن پروردگار رو نفرتشون از آتش بیشتر بود. خدای تعالی فرمود که خب حالا چه چیزی میخواستن اینها؟ ملائکه عرضه داشتن پروردگار رو اینا میگفتن ما بهشت تو میخوایم، میخوایم همون جایی بریم که پیغمبرت هست، امیرالمومنین هست، صدیقه طاهره هست، همه خوان تو اونجا جمعن، ما نمیخوایم بریم داخل دوزخ. خطاب رسید به ملائکه، ملائکه اینا بهشت منم دیدن که میگن میخوام بریم داخل بهشت؟ گفتن نه یا الله. خطاب رسید اگه میدیدن چی کار میکردن، چه خودکشونی میکردن؟ ملائکه عرضه داشتن پروردگارا اگه میدیدن اینا خیلی حریص به بهشتت بودن، مگه دیگه سر از پا میشناختن دیگه، سعی میکردن ثانیه های عمرشون هم تلف نشه. بعد خدای تعالی فرمود که ملائکه خود شماهایی که حالا رفتید اینا رو پیداشون کردید، تو این مجلس اومدید همتون جمع شدید اینجوری دارید میکنید، من خود شماها رو گواه میگیرم که حتما اونایی که میان تو این مجلسی جمع میشن که منو از خودشون خوشنود کنن همشونو میامرزم، از سر تقصیرات همشون در نیست. یه تیکم برات میگم تموم، یه تیکم میگم تموم. ملائکه عرضه داشتن که پروردگار آخه یه بعضی ها اومدن تو این مجلس اینا نشستن، اینا اصلا با اینا نبودن، فقط اینا امشبش یه گرفتاری براشون پیش اومده بود، گوش بده ها، یه گرفت اومدن اون حاجته رو یواشی بگیرن و برن، به قول ما امروز سورخورن، اومدن حاجته رو بگیرن برن، کاری با اینا نداشتن که تو رو صدا بزن فلان، دنبال اون حاجت اومدن تو مجلس. یه وقت پروردگار خطاب کرد با ملائکه با یه تشری، گفت بازم شماها رو گواه میگیرم و شهادت شاهد میگیرم شماها رو که نه تنها اونا رو میامرزم، به خاطر گل روی این بندگانم اونا رو هم میامرزمش، اونا رو هم میامرزمش، من بذارم کسی از مجلسم دست خالی بره بیرون؟ من ارحمان راهمین. لا اله الا الله، لا اله الا الله.